بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار فما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قرآن کریم ضمن هدایت به معارف الهی اون مسائل علمی را هم بازگو می فرماید، یعنی هم یعلمهم الکتاب هست، هم والحکمت هست، هم یزکیهم هست. راه تعلیم هم غالبا به این است که اون اصول و مبانی کلی رو ذکر میکنن، بعد ما رو دعوت به تدبر میکنن. این علینا القاء الاصول و علیکم التفریق ائمه علیهم السلام فرمودن تقریبا سیره قرآنی داره. ذات اقدس اله در قرآن کریم اصول کلی علمی رو ذکر میکنن، بعد بشر رو وادار به تدبر میکنن تا عالم بشن. جریان انسان شناسی اینطوره، دریا شناسی اینطوره، صحرا شناسی اینطوره. اگر کسی میگوید علم فیزیک به مانند اون در قرآن هست، منظور این نیست که همونطوری که روایت صحیح حماد جریان نماز را بازگو بکند که اوله تکبیر آخره تسلیم تمام جزئیات را بیان بکند. مسئله علمی که تعبدی نیست، تحقیقی است. لذا اون چرا که در دسترس بشر نیست با فکر حل نمی شود، اونها را مبسوطاً بازگو بکند که روزه چیست، نماز چیست، حج چیست. اگر مثلا نعل اون محرم و حاجی به گردن این گوسفند آویخته شد، این علامت تلبیه است. خب یا رمی جمره باید باشد، هفت باید باشد، نه شیشتا و نه هشتا. اینا یه چیزی نیست که عقل بشر به اونها دسترسی داشته باشد. اینها رو بازگو میکند دین. اما زمین چیست، آسمان چیست، دریا چیست، ماهی ها چگونه به دنیا می آیند، چگونه زاد و ولد دارن، آبزیان چیورن، خشک زیان چیورن، زوحیاتن چیورن، اینا خطوط کلی رو ذکر میکنن. بعد به بشر میفرماید که شما تدبر کنید، بقیهش بفهمید. من ابزار فهم رو به شما دادم به نام عقل. یه مطلب. مطلب دوم آن است که اگر گفته می شود مثلا ریاضی یا فیزیک به ما یا طب اینا علوم اسلامی است، نه، یعنی فقط جهتش باید اسلامی باشد، انسان برای رضای خدا درس بخوند و درست به کار بگیرد، نه اصلا سبقه اسلامی دارد. اصولی که ما میگیم علم اسلامی است یعنی چی؟ الان اصولی که رایج حوزه هاست جزء علوم اسلامی است. فقه هم جزء علوم اسلامی است، اصول هم جزء علوم اسلامی است. اصول بخشای مهم بشه شما که بررسی کنید، ببینید تدبر اندیشمندان اسلامی رو به بار آورده. از اول شروع کنید، علم موضوع میخواهد یا نه، موضوع علم چیست، اقسام بعض، استعمال لفظ در اکثر از معنا، پیدایش مترادف و غیر مترادف، صحیح و عام، بساطت و ترکی، ترکب مشتق، هیچ کدام از اینا نه در آیه است نه در روایت است. تا برسیم به اون مسائل عمیق‌ترش که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه، ضد عام داریم، ضد خاص داریم، آیا مقتضی هست، آیا مقتضی نیست. تا برسیم با عمیق‌تر از اینها که مسئله اجتماعی امر و نهی است، آیا امر و نهی که جا ممکن جمع بشن جا جمع نشن، وحدت معنون باعث وحدت عنوان است یا تعدد عنوان باعث تعدد معنون است. اینا همه عقلی نابه. اینا تازه در بحث لفظی اصول تو بحثای استصحاب و اینا هم که خوب روشن است، برائت هم که روشن است. یک گوشش را به عنوان حدیث رفع شارع مقدس بیان فرمود، انها و اقسام براءت واجب ارتباطی استقلالی. خب بحث براءت از بحث‌های دشوار اصول است، دشوارتر از او و پیچیده‌تر از او مسئله استصحاب است. استصحاب کلا به یک نصف خط بسته است، یعنی لا تنقض الیقین بشه. بارها به عرضتون رسید اگر یک طلبه خیلی درس خون باشه، فاضل باشه، متدین باشه، جدی باشه، این حداقل 5 سال با زحمت بکشه تا یه نصف خط بفهمه. لا تنقض الیقین به شک بیش از یک نصف خط نیست. مرحوم شیخ هم مستحضری فهمد ما 3-4 تا روایت زراری اینها رو آوردیم برای تظاهر که سند درست بشه، وگرنه اصل استصحاب لا تنقض الیقین به شک. ولی وقتی به دست مرحوم شیخ انصاری رضوان الله و آخوند خراسانی و این بزرگان و فهول از علما افتاد، شده محصول درس 5 ساله. یه طلبه اعم از سطح و خارج، سطح ابتدایی و سطح میانه و سطوح عالی و درس خارج، فقط بخواد در استصحاب کار بکنه، این 5 سال زمان داره. استصحاب معالم بخونه یا حلقات بخونه یا اصول مدفر بخونه، استصحاب رساله بخونه، استصحاب کفایه رو بخونه، استصحاب خارجه بخونه. این خیلی جدی باشه 5 سال بود. و کل این هم برای فهمیدن یه نصف سطره. خب آیات قرآنی که سندش از اون روایت زراره بالاتر، محتواش که خیلی قطعی تر، اگر به دست فهولی از علما برسه اومد معلوم میشه که کانت سماوات و الارض رتقن ففتقناه ما، یعنی چی؟ اینو با هم یکی بودن ما جداشون کردیم. یا خلق السماوات و الارض فی 6 ایام، این یک سطر میشه 7-8 سال درس، این میشه تدبر در آیه. قبلا به عرض رسید گاهی انسان میوه چینی میکنه. خب قرآن چون سفره خداست، هر کسی به هر اندازه‌ای که مختصری هم درس خونده باشد ممکن نیست خدمت قرآن بره بی 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 بهره برگرده. اینجور خدا سخن گفت و دن ناس است. هر کسی به اندازه خودش از درخت قرآن میوه میچیند، اما او دیگه درخت بکار نیست، او دیگه باغبان نیست. در جریان شمس و قمر یک فصل است، در جریان لیل و نهار یک فصل است، در جریان آیه یک فصل است، در جریان علما یک فصل است، در جریان متقیان یک فصل. این 5 فصل رو تو این دوتا آیه باید که نهادین دید که شمس و قمر چیکارن، لیل و نهار چیکارن، علما چیکارن، متقیان چیکارن، آیت و علامت است یعنی چی. یه سلسله بحثار قرآن با علما و اندیشمندان و دانشمندان و سپهرشناسان و کیهنشناسان و اخترشناسان، چه مسلمان چه غیر مسلمان، دارد. یه سلسله بحث هایی هم با مؤمنان و متدینان دارد که اینها یه هدف برای هدفی خلق شدن. درباره شمس و قمر که کل مجموعه سماوات و ارض تو سوره مبارکه انبیا دارد که مگر نمی‌بینید که ان السماء و سماوات و ارض کانت رتقا فتقناهما، یعنی اگه شما بررسی کنید برای شما روشن میشه که اینا یه منظومه بودن، یک واحد بودن، بعد ما اینا رو جدا از هم کردیم. مثل که الان شما پشت سر هم میشنوید ستاره ها تولید میشوند، یک کره از کره دیگر جدا میشوند. اینه که میگن حالا چند سال قبل، چند هزار سال قبل، چند میلیون سال قبل مثلا زمین یک کره مذابی بود از شمس جدا شد، به این صورت در میاد. خب اگر یک کیهانشناسی روش کار بکنه یا زیاد کار بکنه، معنای رتق بودن آسمان و زمین و بعد فتح شدن مشخص است. بعد فرمود اینه که شما از دور میبینید ماه نور داره، شمس هم نور داره، این چه این نیست که هر دو نور داشته باشه، یکی داره یکی میگیره. شمس نور به شمس نور دادیم، به قمر گفتیم از او بگیر، وگرنه قمر بگن صدای قمر از دور خوشه، وگرنه آدم از نزدیک که بره یه حفره بیش نیست، مشت سنگ و خاک بیشتر نیست، وقتی آدم وارد کره قمر شد که یه نور نمیبینه. خب فرمود به این که این نور نداره، زیان مال شمسه. در همه موارد بین شمس و قمر فرق گذاشته که یکی ضیا است یکی نوره، یکی چراغ است یکی مثلا در سایه چراغ، اینجور چیز است. پیشینیان از راه خسوف و کسوف و اینها متوجه شدن که قمر از خودش نور نداره، برای اینکه اگر در این سیر زمین بین قمر و شمس فاصله بشه، سایه زمین بخوره به چهره قمر، قمر رو ذل میگیره، این میشه کسوف، واقعا قمر تاریک میشه. معلوم میشه که قمر روشن نیست. اگر روشن بود، خب حالا اگر زمین بین شمس و قمر فاصله شد، سایه زمین خورد به قمر، چرا قمر با تاریک باشه؟ قمر رو واقعا ذل میگیره اون وقتی که ماه در سایه زمین قرار میگیره. اما در جریان کسوف، این مال خسوف، در جریان کسوف یعنی مال شمس، زمین را ذل میگیره نه شمس را. این که ما بگیم آفتاب ذل گرفته، این بس بار متعلق موضوع در حقیقت ما را ذل گرفته، یعنی قمر بین زمین و آفتاب قرار میگیره، اون سمت قمر شفاف و روشن است چون نور میگیره، کره قمر هم یه کره خاکی سایه دار است، سایش میخوره به زمین، ما که در زمین هستیم در سایه قمر قرار میگیریم، زمین را ذل گرفته است. اینجا معلوم شه زمین هم ذاتاً روشن نیست. خب این معلومه. ایرو سابقی ها از راه خسوف و کسوف میفهمیدن که کدوم ستاره بالاست، کدوم ستاره پایینه، کدوم ستاره از خود نور داره، کدوم ستاره از خود نور نداره اینا. اما الان که دیگه بیان رو شد مسئله، رفتند و مسافر پیاده کردند و دیدن که اینم یه مش سنگ و کروخ بیش نیست و میگن صدای قمر از دور شنیدن، خوب خوبه، وگرنه خودش روشن نیست که. خب این ده جمله ها برای دعوت علماست. فرمود شمس را ضیا قرار داد، قمر را نور قرار داد. این تعبیر این که او چراغ است و نور میدهد و قمر نور ندارد، این در آیات فراوانی آمده به تعبیرات گوناگون. این مضمون در آیات زیادی آمده به تعبیرات گوناگون. در سوره مبارکه نبع بعد از جریان لیل و نهار که فرمود و جعلن لیل لباسا و جعلن نهارا معاشا، که یک نحوه اختلافی بین لیل و نهار است که دو بحث اختلاف لیل و نهار مطرح می شود. اونجا بعد از بازگو کردن لیل و نهار فرمود و بنینا فوقهم سبعا شدادا و جعلنا سراجا و هاجا که میشه شمس. چرا دیگه برای علما همین ها احتجاج کرده دیگه؟ چرا اون در اون زمان قدیم از راه رصد معلوم بود، نه از راه مسافر بری اینا. آیه 16 سوره مبارکه نوح این است، 15 و 16 علم ترا کیف خلق الله سبع سماوات طباقا و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا. این سراج که تو سوره نبع است برمیش شمسه، برای که در سوره نوح فرمود که شمس را چراغ قرار داد و قمر را نور، برمیش اون نورش از این میگیرد. این تفسیر قاطع شرکت است. در سوره مبارکه قصص به این صورت بیان کرد، منتها لیل و نهار است که حالا تو بحث لیل و نهار خواهد آمد، یعنی آیه 71 به بعد سوره قصص، این مربوط به لیل و نهار است که او رو در مرحله دوم ذکر میکنیم. در سوره مبارکه فرقان در تبارک الله آیه 61 تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا که شمس است و قمرا منیرا که مال قمر. باز جریان لیل و نهار ذکر میکنن که بعد خواهیم کن. این که فرمود جعل شمس ضیاء و القمر نورا، اضافه فرمود که ما یک تقویم طبیعی درست کردیم. شمس چون وضعش روشن نیست، بالاخره نور از خودش نور دارد، همه جاش روشن است و همیشه هم روشن است. معلوم نیست که اول ماه کیه، وسط ماه کیه، آخر ماه کیه. اما قمر چون از خودش نور ندارد و نور را از شمس میگیرد، این حرکات گوناگونی دارد، این تحولات و نسب گوناگونی دارد، این حیثیت های متفاوت باعث تفاوت نور او میشه. گاهی هلال است، گاهی بدر است، گاهی محاق است. این به خوبی مشخص میکند که اول ماه کیه، وسط ماه کیه، آخر ماه کیه. لذا ما این رو به صورت یک تقویم دیواری برای شما قرار دادیم برای همیشه. الان هم همینطوره. این طور نیست که حالا بشر حالا که ساعت پیدا کرده یه تقویم دیگه پیدا کرده نیازی به قمر نداشته باشه. فرمود ما برای این منزل حالا یا 29 منزل یا 30 منزل قرار دادیم. این قمر اینا که حرکت عمومیشون که سر جاش محفوظ، اما حرکات ویژه و مخصوص هر کدام جداست. قمر شبان روزی 12 الی 13 درجه این مدار 360 درجه را طی میکنند و سیرش هم از مغرب است به مشرق، یعنی از غرب طلوع میکند به شرق میرود. شما اول ماه که میبینید ماه را به صورت هلال در کرانه غرب استهلال میکنید، یعنی اول مغرب ماه را در افق غرب میبینید. هفتم ماه تقریبا ماه را چند درجه بالاتر نزدیک سمت رأسیتون میبینید اول مغرب. چهارده ماه که شد اول مغرب ماه را در وسط سما بدر میبینید. باز اول مغرب در 25 و بعد میبینید ماه در اون کرانه های شرق است. آخرای ماه 28 و 29 کم کم به محاق میفتد که وقتی طلوع میکند شمس او را تعقیب می‌کند. شبان روز 12 الی 13 درجه از غرب به طرف شرق می‌آید و این هم نشانش. فرمود این برای اینکه شما کاراتون انجام بدید برابر با تقویم قمری معلوم میشه که اول ماه کیه، وسط ماه کیه، آخر ماه کیه. اگر گفتیم اشهر حج رو همین حسابه، اگه گفتیم اشهر حرم رو همین حسابه، اگه گفتیم عده وفات رو همین حسابه، عده حال غیر وفات رو همین حسابه، تمام کارها را برای همه بشر رو همین جریان قمر حل کردیم. هر کسی با ماه تماس داشته باشد میتواند بفهمد که اول ماه کیه، وسط ماه کیه، آخر ماه کیه و این ماه عوض شده یا نه، سلخ دارد یا نه و ماننده. که یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج. مردم کاراشون رو با این تنظیم تحولات گوناگون ما انجام بدن و جریان حج رو هم با این بشن. چون آخر بحث دیده کرده ولی خلق نیست، جعل شمس ضیاء هست و القمر نور هست.
اگر نور قمر وابسته است به نور شمس باید یکی ذاتی باشه یکی طبعی.
این طبعی هم هست دیگه.
هر دار یک فعل به کار
برده. نه، جعله نور هست برای او رو نور و منیر قرار داد، شمس را ضیاء قرار داد. جعل است که دو مفعول میگیرد. طور است که ذات اقدس اله شمس را صاحب مثل چراغ جعله و سراجا و حاجا سراجا منیرا او را صاحب نور قرار داد. در حقیقت او دارای نور است و قمر را مستنیر قرار داد. و قدره منازله، یعنی برای قمر منزل منزلها قرار داد. اسامی این منزلها هم تو کتاب های تفسیر آمده. چرا این کار کرد؟ لتعلمو عدد سنین، سالها، ماها، اشهر حج، اشهر حرم، عده وفات، عده غیر وفات، اینا رو بشناسید و حسابات رو مشخص کنید. دیونی که دارید، سفر و حضرتون، سایر محاسباتون رو با این تقویم قمری حل. یه بحث در است که آیا لیل مقدم است یا نهار، که اون تو آیه بعد است. این که در باره شمس و قمر آیات فراوان ذکر کرد، بعد هم به عده فرمود به این که اون آیه که قرائتش سجده واجب دارد، که شمس گرچه بزرگ است و زیاد دارد، قمر گرچه مشکل شما را حل می کند، اما شمس و قمر آفرین را بپرستید نه خود شمس و قمر را. اون آیه که تلاوتش سجده واجب دارد، مضمونش این است که شما این ستاره ها و این ماه ها و قمر ها اینا را عبادت نکنید، کسی را عبادت کنید که اینها را پرستیده است. خب اینها را آفریده است. فرمود اینا که ما خلق کردیم که منظمن، هدفمندن. خدا خالق است، نظام فاعلی، و خود اینها با نظم اداره میشه، نظام داخلی، هدفمندن، نظام غایی. این سه نظام، یا نظام فاعلی، نظام داخلی، نظام غایی، این در بیانات نورانی است موسی کریم سلام الله علیه هست که در طور سوره طه آمده. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا، که خالق خداست و نظام داخلی اینا هماهنگ است، اینا هم هدفمندن، به هدف هم میرسن. در اینجا فرمود اینا رو خداوند خلق نکرد مگر بالحق، یعنی هدفمند است. پس خدا آفریدگار ایناست، این نظام فاعلی، اینا هم هدف منظمن، یکی شمس، یکی زیاد دارد، یکی قمر دارد، یکی نور دارد، و اونچنان منظم است که تمام حساب و کتاب شما را با او، خودتون را میتونید با او هماهنگ کنید. و اینها به حق آفریده شدن، اینطور نیست که بگردند و بعد بپوسند، اینا میگردن پوچ نیستن برای اینکه به جایی برسن. اگر یه چیزی میگشت و بعد نظیر این فرفره ها بعد میستاد و میپوسید، خب میشد باطل، میشد لعب و لعب، میشد بازی. اما اگه بلحق باشد بازی نیست، هدف دارد، پوش نیست، مقصدی دارد، مقصودی دارد، بونم میرسد. ما خلق الله ذالک الا بلحق. بحث بعد این است که این حرف ها حرف های عالمانه است. ما این آیات تکوین را، یعنی قمر را جدا کردیم، شمس را جدا کردیم، آسمان را جدا کردیم، زمین را جدا کردیم، ماها را از هم جدا کردیم، منازل را از هم جدا کردیم، اینها برای تشویق علمی عالمان است. هم در نظام تکوین این آیات خودمون را جدا جدا با گناهون باز کردیم، هم در کتاب تتوین یعنی آیات قرآنی اینا را جدا جدا بحث کردیم تا شما بشید عالم بشید. این معنای کیهانشناسی اسلامی است، اونجوری که اصول علمی اسلامی است، وگرنه نباید توقع داشته باشیم که بساطت و ترک و مشتقم تو روایات باشه، امر بشه مقتضی نهی از ضد است تو آیه باشه، اجتماع امرش جایز است یا نه هم باید تو حدیث باشه. اینجور نباید علینا القاء الاصول و علیکم التفر. خب بعد همون یفسر الآیات لقوم یعلمون، حالا یا مسلمان یا کافر، بالاخره ما کار عالمانه کردیم، ما کار عالمانه کردیم، این علم. بعد می‌فرماید به این که این شمس و قمر باعث پیدایش لیل و نهار هم هست، لیل و نهار هم منظم است. ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون. وقتی سخن از آیت بودن، آیت الهی بودن است، با متقیان کار دارد. آیت الهی برای همه است، حتی یعلمون، حتی برای مسلمان، حتی برای کافر، مثل این قرآن در لناس است. اما اون کسی که از این آیه و علامه ترفی میبندد مردان با تقوا هستند، وگرنه اون بخش اولی هم که آیات از لقوم یعلمون برای آن است که اینها به جایی برسن و چیز یاد بگیرن و واحد بشن. خب فرمود این فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله و السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون. اختلاف به چند معناست و به همه به غالب معانی هم قرآن کریم آیه داره. اختلاف یه وقتی بنی رفت آمد است که یکی خلیفه دیگری قرار بگیرد، خلف دیگری قرار بگیرد. این که ما به آیه مریم سلام عرض میکنیم السلام علیکم یا مختلف الملائکه، یعنی شما ذوات مقدس طوری هستید که فرشتگان جا رفت آمد میکنند، مختلف ملائکه است. یا اختلاف و امتی رحمه، گفتند یکی از معانیش همین است، یعنی رفت آمد، دید و بازدید، سر دهم کردن، از ایدیه با خبر بودن، دیگری ترک نکردن، ترک نکردن، اینا رحمت. این یه معنی اختلاف. یه من این همان است که آیه دارد که جعل لیل و نهار خلفتن لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. اختلاف بی معنا یعنی یکی را خلیفه و جانشین دیگری قرار میدهد. این خلفتن لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا آیه 62 سوره مبارکه فرقان است. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة، یعنی جعل النهار لیل خلفة للیل و جعل النهار خلفة للیل و جعل اللیل خلفة للنهار. یکی خلیفه دیگری تو ذیل این آیه روایاتی هست که کسی از انجام عبادت‌های شب محروم شد، بالاخره روز می‌تواند قضا به جا بیاورد، چون روز خلفه و خلیفه و جانشین شب است. حالا نگوید آره نماز شب هم فوت شده از بس دارم رفته، نه، قضاش روز میشه انجام داد. اون عبادت‌های شبانه اگر فوت بشه در روز میشه قضا انجام داد. در ذیل این آیه اون روایت هست. این بهش میگن خلفه، خلیفه و اختلاف. اختلاف در مقابل تخلف است. تخلف آن است که این شی گای فوت بشود، از بین برود، جانشین هم نداشته باشد. اختلاف آن است که این شی که از بین رفت چیز دیگه جای او می نشیند. اینی که میگن دین نه اختلاف دارد نه تخلف، صراط مستقیم نه اختلاف دارد نه تخلف، یعنی یک اتوبان شفاف است دیگه، فراز و نشیب ندارد که چیزی جایی را بگیرد. یک، یا خودشون از بین برن یک گوشه فوت بشه بدون جانشین. دو، این چیز شسر احکام الهی این طوره، نه اختلاف داره صراط مستقیم، میگن لا اختلاف فیه ولا تخلف. اختلاف آنه که این شی بره خلیفه به جانشین او بیا، تخلف آنه که این شی بره بدون خلیفه. تو صراط مستقیم، تو احکام دین، تو متون اسلامی این چنین نیست که یه وقتی این حکم باشه یه وقتی چیز دیگه، هر چیز هر جا خودش برد، یا یه وقتی یه چیزی این باشه و وقتی دیگه اصلا برداشته بشه، این طور نیست. مقام امتثال غیر از مقام جعل حاکم است. خب خلفتن لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، این معنای اختلاف است که چیز خوبیست و این هم کار خوبیست برای انجام حوائج. قسم دوم اختلاف، این تفاوت لیل و نهار است. یه وقت است که بهار می شود، این بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، لیل و نهار هر دو 12 ساعت هست، یا اعتدال ربیعی است یا اعتدال خریفی است، این تفاوت نکند لیل و نهار، اون وقت خوش بود دامن سحر. وگرنه غیر از اعتدال ربیعی به اعتدال خریفی مرتب می بینید از اول فروردین کم 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 روزهاش رو میشه به بلندتر از شبها شدن و شبها کوتاه‌تر شدن تا برسد به اول تابستان، دوباره کم کم بر میگردد که روزها بلند میشود و شبها کوتاه تا برسد به اول اعتدال خریفی و پاییز که تقریبا لیل و نهار مساوی هست. و پاییز دوباره شروع میشود، شب طولانی تر از روز تا برسد به شب یلدا که طولانی ترش شبه، بعدم از شب یلدا و بعد کم کم شبها کوتاه میشه، روزها بلند میشه تا برسه به اول فروردین که باز بامدادان که تفاوت نکند. این هست، این نظم، این اختلاف گاهی به صورت والله یقدر اللیل و النهار آمده یک طایفه، به صورت یقلب اللیل و النهار آمده طایفه دیگه، به صورت یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل آمده طایفه سوم. شما دو تا نوار فرض کنی، نوار سفید و نوار سیاه، گاهی این نوار سیاه رو میکشید میارید تو نوار سفید، این نوار سفید میشه سیاه، اینجا یولج اللیل فی النهار. گاه این نوار سفید بالا میبرید میکشید میکشید تو اون نوار سفید میبرید بالا تو نوار سفید که اون پوشیده میشه و این نوار سفید دیده میشه، این میشه یولج النهار فی اللیل. یولج یعنی یدخلو. در اون روز اون فصولی که روزها طولانی میشود، روز را ذات اقدس اله در دو طرف یعنی بامداد و شامگاه تو شب فرو میبره. اون وقتی که شب طولانی میشود از دو طرف، شب را در قوس النهار فرو میبره، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. گاهی یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل. این طایفه چهارم، این برای آن است که فصول چهارگانه تنظیم بشه. فصول چهارگانه اگر تنظیم نشه که اقوات و ارزاق و اینا مشخص نمیشه. فرمود قدر اقوات ها فی اربعت ایام، یعنی در فصول چهارگانه. بالاخره زمستانی میخواد، تابستانی میخواد، بهاری میخواد، پاییزی میخواد تا ارزاق مردم تامین بشه. اگه همش بهار باشه، همش زمستان باشه، همش تابستان باشه، همش پاییز باشه که دیگه ارزاق تامین نمیشه. پس این یه اختلاف دیگری است، هم عالمانه است، هم حکیمانه و مدبرانه است، هم هدفمند. با اون سه چهار طایفه آیات دیگری که این اختلاف رو میتواند معنا کند، آیات تقدیر، آیات تقلیب، آیات ایلاج، آیات تکویر و مانند اینا میشه اختلاف و لیل و نهار. اما اون بحث که آیا شب مقدم است یا روز مستحضری، وقتی زمین کروی شد، شمس هم کروی شد، اثر در اثر حرکت وضعی زمین شب و روز پدید آمد، این بحث دیگه جا نداره که ما بگیم شب مقدم است یا روز. بالاخره یک کره داریم به نام زمین، یک کره دیگری داره به نام شمس. این کره زمین حرکت وضعی که دارد در برابر شمسی قرار گرفته، همیشه یه طرفش روز یه طرفش شب. دیگه این چه این نیست که شب مقدم باشد یا روز فرض داشته باشد، نه، چون اون طرفی که سایه از شبه، اون طرفی که روزه مقابل است، روشن است روزه، و شب که ظلمت و تاریکی است تابع اون طرفه. اگر این طرف رفت، اون طرف تاریک میشه. جا دارد که انسان بحث بکند که اون طرف اول تاریک شد یا این طرف، اونم معلوم نیست که کی، این تاریخ من نیست. پس درباره لیل و نهار نمیشه بحث کرد که کدام سابقا کدام لاحق، اینا من. اما میشه بحث کرد که اون سمت کره زمین اول مقابل شمس بود یا این سمتش. این فرض دارد اما اثر عملی ندارد. لکن تو بحث های عبادی شب مقدم بر روزه است، یعنی کارها بر اساس ماهای قمری است اولا، و ماهای قمری هم با رؤیت هلال تعمیم میشه ثانیا، رؤیت هلال هم در شب شروع میشه. لذا شب مقدم است بر روز، ماه ماکش رمضان شبش مقدم بر روز است، شب جمعه شب مقدم است و ماننده. این یه بحث. مطلب دیگر این است که اون دیگه حالا و شمس و تجدید مستقر رها میرسوند، لکن از اختلاف شاید نشه، برای اینکه با حرکت وضعی و انتقالی زمین تعمیل میشود. خب فرمود به اینکه اختلاف منتها ذات اقدس اله، فرمود به اینکه خود این اختلاف حکیمان است. ما اگر حالا که قبول کردید شمس و قمر مخلوق ماست، اون نظمی هم که دارن مخلوق ماست. اگر اینها حرکت نمیکردن ثابت بودن. کی اینا رو میگردون؟ اگر کسی اینا رو نگردونه، حرکت وضعی و انتقالی نباشه، شب و روزی پرید نیاد، سال ما پرید نیاد که شما ذوب میشه، اصلا جای زندگی نیست اینجا. فهمود قل ارایتم این کان لیلو علیکم سرمدا فمن یعتیکم زیان تسکنید زیان، یا این جعل علیکم و نهار سرمدا من یعتیکم برای این تسکنون فی. پس ما گذشته از خلق شمس و قمر، لیل و نهار متعاقب هم خلق کردیم. وگرنه اگه همیشه لیل بود من یعتیکم به ضیا، همیشه روز بود من یعتیکم به لیل تسکنون فی. اون را در بخشای از سوره مبارکه قصص و امثال زارک فرمودن، آیه 72 سوره قصص، قل ارعیتم این جعل الله علیکم النهار سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فیه. خب چرا نمیبینید؟ به یه کسی هست که اینا رو میگردونه، تحریش میکنه دیگه. آیه 71 این بود، قل ارعیتم این جعل الله علیکم و لیل سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله تأتیکم بزیاء فلا تسمعون. خب اینا ضمن این که رهبری عالمان را به عهده میگیرد، هدایت متقیان را هم در بر دارد. فهمید اینا آیات است. اگر شما صاحب نظری، اینا آیات علمی ماست. اگر صاحب بصری، این آیات دینی ماست. هم برای صاحب نظر هم برای صاحب بصر آیه ذکر میکند. در سوره مبارکه هجر فرمود ما این که دو تا شهر است، ما اینا رو ویران کردیم. شما وقتی که برای کالای تجاری از مکه به شام میرید، این دو تا شهر سر راهتونه، تو این بزرگ راه. اگه یه مقداری آثار فرهنگی، میراث فرهنگی، آثار باستانی بشناسید، یه قمی کندوکاو بکنید، معلوم میشه که یه گروه متمدن اینجا زندگی میکردن. شما وقتی حفاری میکنید، یه آثار بروری میبینید، یه سفاری میبینید، میفهمید اینا یه آثار چجوری زندگی میکردن دیگه. در سوره مبارکه هجر آیه 80 به بعد این است که آیه 75 به بعد این است که این فی ذلک لآیات للمتبسمین و انها لبسبیل المقیم، این فی ذلک لآیات للمؤمنین. بعد یکی دو آیه بعد تموند به انها لب امام مبین، امام اون بزرگ راه رو میگن که آدم وقتی وارد اون بزرگ راه شد دیگه گم نمیشه، کاملا مقصد میرسه. در اونجا فرمود به این که یه عده متوسمن، متوسمم قبلا معنا شده بود، یعنی وسم شناس، یعنی سیما شناس، یعنی سمه شناس. سیما یعنی علامت، سمه موسوم، نه سیما یعنی صورت. منتها حالا چون غالبا علامت تو صورت است، خیال میکنن سیما یعنی صورت. موسوم وسمهو یسمهو سیما سیمه، فعل مجهولش معلومه، شن علامت. فرمود اونا که متوسمن، یعنی علامت شناسن، آثار فرهنگی میدونن، میراث فرهنگی میدونن، اینا میدونن یه اقوام متمدن اینجا زندگی میکردن، ما اینا اینجا خاک کردیم. حالا میخواد مسلمان باشن یا میخواد کافر. اما اون بهره ای که ما از ارائه این سخنان میخوام ببرید آن است که بهره را متقیان میبرن. این فی ذلک لآیات للمؤمنین، برای میراث فرهنگی همونایی که متوسمن، وسم شناسن، سیما شناسن، علامت شناسن خوبه. اما برای مؤمنین فبود ان فی ذلک لآیات للمؤمنین. آیه یعنی چی؟ حالا این را عنایت کنید، قرآن کریم خیلی ها را در خیلی از آیات به عنوان آیه ذکر میکند. یا آیه است که حکیم و متکلم و مفسران عادی دارند، که ماها مبتلا به همینی، برای ما همین منم مقترمه. آیین علامت، یعنی آدم وقتی یه چیز دید پی به زل علامه میبره. این چیز خوبیه دیگه. فرمود آسمان و زمین و اون چه در آسمان و زمین است، این آیات الهی هم. از اینا پی برن. حالا اگر حکیمانه یا متکلمانه کسی برهان اقامه کرد، به هر برهانی به خدا رسید، این یه دید آیه ای دارد، یعنی جهان برای او آیه و علامت است. اما صاحب بصر که این معنی حکیم متکلمه نمیفهمه که او میگه جهان آیت خداست یعنی چی؟ اول میاد تقسیم میکنه میگه آیه دو قسمه، یه آیه حقیقی داریم یه آیه اعتباری. آیه اعتباری مثل این که اگه جای پلاکارد زدن یا پارچه سیاه زدن یا پارچه سرنگ زدن، این آیه و علامت یا جشن یا سوگواری، یا اگر فلزی رو گذاشتن رو دوش، این آیه سرهنگی یا افسری اوست. این قرارداد است اولا، در اثر اختلاف بلاد و زمان و زمین فرق میکنه، ثانیا و تکوینا اثری نداره، این از بحث خارجه. آیات تکوینی مثل که چمن آیه آبه، گل آیه آبه، اگر یه جای گلی سبز شد روش کرد چمنی سبز شد، این آیه و علامت است که آبی بود برخه دیگه. دود آیت نار است، معلوم شد برخه یه آتشی هست که دود داشت دیگه. خب اگر چمن آیت آب است و اگر دود آیت آب آتش است، آیت هستن، تکوینی هستن. انسان چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه در مشرق عالم چه در مغرب عالم، هر جا وقتی یه درخت دید یه چمنی دید میفهمه یه آبی بود دیگه. اما این چمن مادامی که سبز است آب نشون میده، وقتی پوسید و پژمرده شد و خاک شد دیگه آب نمانی، دیگه آب نشون نمیده. خب پس بعضی از چیزها آیات اعتباری هم، بعضی آیات حقیقی هم، ولی در یه مقطع خاص آیت هم. وقتی که از اون مقطع گذشتن دیگه آیت نیستن. جهان که آیت حق است از سنخ آیت های اعتباری نیست، یقینه آیت تکوینی نیست، و آیت تکوینیش هم از اون سنخ نیست که چمن آب را نشون میده، برای اینکه چمن در یه حد خاصی آب را نشون میده. موجودات جهان امکان در هر حال در هر شرایط ذاتن صفتن فعلن اثرن به هر وضعی در بیاید آیت حق است. در تمام این امور چهارگانه، یعنی فذات و صفت و فعل و اثر، این چنین نیست که حالا این چمن خاک شد آیت حق نباشه. ذات اقدس اعلام فرمود اگر یه چیزی تاریکه آیت منه، چه رسد به روشن. اگر چیزی چیز است، اگر چیزی چیز است آیت من. و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن. شب بالاخره ظل از ظلمت که نیست، تا عدم که نیست، یعنی اونجا که سایه زمین است میشه شب. زل غیر از ظلمت است، بالاخره یه شیء است به روزی. فهمود این تاریکی آیت حقه، بعضی آیت تاریک حقه بعضی آیت روشنه. خب آیا جهان که آیت حقه است این چنین است؟ نه این چنین هم نیست. اگه این چنین باشه حرف حکیم متکلم در میاد. مشکل این وضع اینه که مثلا حالا این چمن که خاک شد باز آیت خداست، تراب که آیت خداست، حکیم و متکلم چی میفهمن؟ میفهمن که این ممکن است و ممکن واجب میخواد، یا حادث است، حادث مبدأ قدیم میخواد، یا منظمن خلق شدن هر نظمی نازم میخواد، یا براهین دیگری تو کتاب ها هست. خب آیا آیت بودن برای خاک و سنگ و گل مثل زوجیت اربعه هست؟ حکیم قانع میشه، متکلم قانع میشه که وصف ضروری است برای او. به ضروره چهار زوج است، به ضروره حجر و مدر هم آیت الهی هم تو همین اندازه قانع میشه. اما اون صاحب بصر که اینجا قانع نمیشه، صاحب بصر یه قدی جلوتر میره، میگه آیا حجر شیء ثبت له انه آیت الحق، مدر شیء ثبت له انه آیت الحق، که وزان آیت بودن برای حجر و مدر وزان زوجیت اربعه باشه؟ نه. چرا؟ چون زوجیت جنس و فصل اربعه نیست، تو ماهیت اربعه نیست، تو هویت اربعه نیست. اون منطقه ممنوعه اربعه اربعه هست. این زوجیت وصف لازم است، هر لازمی رتبتن از مظلوم دنبال دیگه. اگر رتبتن از مظلوم دنبال است، میگوییم زوجیت مثلا کیف مخصوص به کم است، تو مقوله کیفه و اربعه داخل در مقوله کم است، اینا دو چیز هست منطقه لازم ملزوم هست و این اون صاحب بصر رو قانع نمی کنه. اون وقت در درون اشیا آیت بودن دیگه نیست، یعنی اشیا در درونشون خدا رو نشون نمیدن، بیرون از محدود ذات آیت حق هست. این حکیم و متکلم قانع می کند، صاحب نظر قانع می کند، اما به تعبیر سیدن استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمود اصرار قرآن کریم بر این است که سراسر جهان ذاتن صفتن فعلن و اثرن آیت حق. هیچ چیزی در عالم هیچ حیثیتی ندارد که از اون جهت خدا رو نشون نده. پس آیت بودن برای ذرات عالم از سنخ زوجیت اربعه نیست که یه قدم دورتر باشه. وقتی این چنین شد، اربعه به زوجیت میگه حریم من محفوظه تو لا.